پرژن بی ام اس تقدیم می کند.
دوست، برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها.
با درود به شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست، بهترین ها رو براتون آرزو داریم و امیدواریم در هر کجا که هستید و با برنامه های امروز ما همراهی می کنید دلشاد و ایمن و سلامت باشید و ایام به کامتون باشه. نوشین هستم و همراه با همکارانم میزبان پیام دوست امروز چهارشنبه 22 اردیبهشت ماه از بهار 1400 خورشیدی برابر با 12 ماه می 2021 میلادی. با ورقی های من و صحبا به یاد می سپارم و خبرنگار برنامه هایی هستند که در طی ساعت پیش رو تقدیم شما می کنیم. امیدواریم از همراهی با این برنامه ها لذت ببریم. و برای تماس با ما و مطرح کردن نظرها و پیشنهادهایی که در مورد برنامه ها دارید، اطلاعات راه های تماس با ما رو هم یادآور میشم. آدرس ایمیل ما هست info@persianbms.org. شماره تلفن ما 001-703-671-828-828 و شماره ما در واتساپ هست 001-240-560-24-14. در شبکه های اجتماعی برنامه های رادیو پیام دوست زیر اسم پرژن بی ام اس در دسترس شماست و در صفحه تارنمای سرویس رسانه فارسی بهایی persianbahaimedia.org اطلاعات راه های تماس با ما و اطلاعات برنامه های رادیو پیام دوست و پادکست برنامه ها رو میتونید جستجو کنید. این صدا صدای رادیو پیام دوست، شما شنوندگان عزیز ما هستید. با برنامه های امروز با ما همراه باشید. شنوندگان عزیز، با برنامه از مجموعه پاورقی های من و صحبا برنامه های امروز رادیو پیام دوست رو آغاز می کنیم.
شباهت اسامی شخصیت های این داستان با افراد واقعی کاملا اتفاقی است.
پاورقی های من و صحبا قسمت 12. من و اشکان داشتیم از مغازه علی آقا دریانی برمیگشتیم که دیدیم از ته کوچه صحبا و خواهرش با کیسه های پر از میوه و سبزی آروم آروم میان جلو. اصلا دلم نمیخواست توی اون موقعیت اونجا باشم. حتما اشکان میخواست جلوی من بگه که چرا از مدرسه انداختنش بیرون و دوباره بحث بهایت میشد. از طرفی هم دلم براش میسوخت. فکر میکردم حتما الان قرار دعواش کنن که چرا راه افتاده و بی اجازه و تک و تنها اومده خونه. و خب بهترین کار این بود که تنهاشون نذارم تا اینجوری رو درواسی کنن و یکم بگذره تا عصبانیتشون بخوابه. تو همین فکرها بودم که اشکان ناغافل دویده بود و رفته بود پیش مادرش. وقتی دیدم با هیجان داره دستاشو تکون میده، حد زدم که داره از سیر تا پیاز ماجرای اخراج شدنشو تعریف میکنه. بعد مادرش بارشو گذاشت روی برفا، سر پنجه نشست و برخلاف انتظار من اشکانو گرفت توی بغلش. بعدم بلند شد، موبایلشو از کیفش در آورد و مشغول تلفن کردن شد. هم جا خورده بودم و هم فکر میکردم حالا که قرار نیست به عنوان میانجی کاری بکنم، بهتره برم تو خونه. ولی صحبا که منو دیده بود، برام دست تکون داد و مجبور شدم همونجا وایستم. وقتی صحبا و اشکان خوشحال و خندون اومدن طرف من، اشکان که انگار نه انگار داشت چند دقیقه قبلش پیش من گریه میکرد، بدون اینکه به ما فرصت سلام علیک بده گفت: دایی میگه حالا که اینطوری شده از فردا باید برم سر کار. سعی کردم مثلا بامزه باشم، واسه همینم گفتم: به سلامتی. کجا؟ پیش خودش تو داروخانه؟ صحبا گفت: نه عزیز من، داروخانه سواد میخواد، مهندس باید بگرده دنبال یه کار ساده تر. اشکان گفت: مثلا پیش علی آقا دریانی؟ صحبا گفت: نه، اونم کلی حساب کتاب داره، مگه فقط واسی در یخچالشو باز کنی یا اصلا بستنی زمستونی بفروشی که با یخچالم کاری نداره. معذب واسطاده بودم و مبهوت شوخیایی بودم که با اینکه بهشون لبخند میزدم برام هیچ مفهومی نداشتن. بعد خواهر صحبا تلفنشو تموم کرد، اومد طرف ما و سلام و احوال پرسی که کردیم، اشکان گفت: بابا حرف میزدی؟ مادرش گفت: نه، با مدیرتون حرف میزدم. اشکان گفت: حالا چی میشه؟ بعد برگردم مدرسه؟ مادرش گفت: نه پسرم، دیگه اونجا بر نمیگردی. صحبا گفت: دیدی، از فردا میشی اشکان آقا دریانی. و بعد از اون همه چیز روزمره و عادی بود، انگار هیچ اتفاقی نیفتاده بود و میشد تا ابد شوخی کرد و خندید. کم کم خودم رو کشیدم کنار و اومدم پایین. دوباره رفتم دم پنجره و به برفی که حالا داشت درشت و ورق ورق از آسمون میریخت نگاه کردم. مجسم کردم اگه منو از مدرسه اخراج میکردن توی خونمون چه اتفاقی میافتاد و دیدم حتما مادر و پدرم سکته میکردن. میشد به خودم بقبولنم که برای صحبا و خونوادش این اخراجی با اخراج شدنهای انضباطی خیلی فرق میکنه و حتما برای اینا تبدیل میشه به یه اتفاق ارزشی و درون فرقی. ولی بازم نمیتونستم قانع بشم که اینقدر بی تفاوت باشن نسبت به آینده بچه باهوشی مثل اشکان. نه تنها نمیخواستن چیزی رو تغییر بدن، بلکه برای یه بچه 7 ساله هم فضا رو طوری آماده میکردن که خیلی راحت توجیه اونا رو بپذیر و زندگیشو نابود کنه. و به خودم گفتم این از اون بخشای مخوف بهاییت که تا کنارشون نباشی نمیتونی بفهمی. بعد دوباره خسته و وامونده از این همه فکری که واقعا آزردم میکرد، رفتم توی اتاقم دراز کشیدم. بین خواب و بیداری بودم که صدای در اومد و یکم بعد فهمیدم که امیر از دانشگاه برگشته. به هوای بیرون اومدن از اون فضا و دیدن امیر، اومدم توی چارچوب در اتاقم واستادم. اما امیر مثل همیشه نبود. بدون اینکه زیاد با من حرف بزنه، از توی اتاقش یه بوم بزرگ آورده بود و شروع کرده بود با زغال روش طراحی کردن. خطای منحنی بزرگ می‌کشید، ولی از فشار دستش هر بار زغال می‌شکست و دوباره یه تیکه دیگه برمی‌داشت. بالاخره پرسیدم: امیر جان، همه چی خوبه؟ امیر که انگار منتظر یه همچین سوالی بود گفت: نه، همه چی مزخرفه. آخه بابا، ناسلامتی ما توی قرن 21 کی باورش میشه که یه بچه کلاس اولی رو به خاطر دین بندازن از مدرسه بیرون؟ و دوباره زغال طراحیش توی خطی که میکشید از فشار دستش شکست. گفتم: حالا تو خیلی هم هرس نخور، از خانواده‌اش یاد بگیر که عین خیالشون هم نیست. امیر جوری برگشت که فکر کردم با همون فشاری که طراحی میکرد میخواد زغال پرت کنه طرفم و ناخودآگاه یکم خودمو کشیدم کنار. امیر که رنگ چغندر شده بود خیلی آروم گفت: داری شوخی میکنی نه؟ گفتم: نه، اصلا شوخی نمیکنم. من به عنوان کسی که از صبح شاهد تمام ماجرا بودم دارم میبینم که تو انگار مسئولتر از این بهاییایی. امیر گفت: مسئولتر نیستم، باور اونا رو ندارم، واسه همین میتونم داد بزنم. گفتم: خیلی جالبه، به اسم باور یه چیزی رو تحمیل میکنیم به بچه که براش دردسر درست کنه. امیر گفت ببینم، تو رو توی مسلمون شدنت آزاد گذاشتن؟ یا از قبل از اینکه به دنیا بیای برای دین تو تعیین کرده بودن؟ بعدش هم فرض کنیم که توی همین دین آبا اجدادی میرفتی توی یه جامعه‌ای که میشدی اقلیت، چی کار میکردی؟ رنگ بقیه میشدی و دو دوزه بازی میکردی؟ یا اینکه کم کم مثل همه مسلمونا که تو کشورهای لایق مجبورن برای یه حجاب ساده کلی بحث و مبارزه کنن سر باورت وای میستادی؟ دیگه دلم نمیخواست خودم رو سانسور کنم. بدون مکس گفتم ببینم امیر، تو که بهایی نیستی، هستی؟ گفت نه نیستم، مسلمون شیعم. برای چی اینو میپرسی؟ چون دارم از این بچه دفاع میکنم؟ گفتم نه، از همون روزای اولم برام سوال بود که یه بچه مسلمون معتقد مثل تو اینجا چی کار میکنه؟ گفت خود تو اینجا چی کار میکنی؟ براش توضیح دادم که من نمیدونستم دارم کجا میام، وگرنه من کجا و خونه بهایی ها کجا؟ امیر گفت ولی من اینجام برای تمرین دموکراسی. با پوزخند گفتم کدوم دموکراسی؟ اگه تو همونی هستی که من توی این مدت دیدم، توی نماز خوندنت، توی اعتقاداتت، دیگه دموکراسی تعریفی نداره. مگه میشه توی شرع تساهل کرد؟ امیر گفت مثل این مقاله نویسای افراطی تحلیل میکنی. گفتم ببین امیر عزیز، فکر کنم تو توی این مدت فهمیدی که من چه جور آدمیم. نه افراطیم، نه بیدینم. چیزی که من نمیفهمم این نگاه توه. اگرم دلت میخواد میتونی به من بگی، به تو هیچ ربطی نداره و تمومش کنیم همینجا. امیر گفت نه، چرا تمومش کنیم؟ برات میگم. وقتی خیلی بچه بودم، با برادرم به خاطر کارش رفته بودیم قمصر کاشان. یه روز صبح دیدم همه دارن توی کوچه میدوئن به طرف یکی از خونه ها که پنجره هاشو شکونده بودن و از توش یه چیزایی رو میآوردن بیرون. پرسیدم که چه خبره؟ گفتن دارن اون خونه رو آتیش میزنن و قبلش میخوان وسایلشو به اصطلاح به غنیمت بگیرن. و وقتی پرسیدم چرا، گفتن چون اونجا خونه بهایی هاست. نمیدونم اهل خونه جایی قایم شده بودن و این صحنه ها رو میدیدن، یا اینکه به موقع خبر شده بودن و در رفته بودن. به هر حال ملت ریختن و خونه رو آتیش زدن. بعد شنیدم از دوستای برادرم که روز قبلش توی مسجد یه بابایی مردم رو تحریک کرده بود و گفته بود که از بین بردن بهایی‌ها حتی برای خودشون هم ثواب داره. گفته بود آتیش زدن اون خونه آب رو آتیشیه که تو جهنم قرار گریبانشون رو بگیره. اون اتفاق، اون نفت پاشیدنا، اون آدما و شعله ها برای من یه تابلوی بزرگ از همون جهنمی شد که از بچگی وحشتش رو توی سرمون فرو کردن و همیشه توی ذهن من موند. تا مدت ها تصورم از اون آدم ها یه مشت موجود متوحش بی احساس بود که دلم میخواست لااقل توی نقاشی هام حذفشون کنم. ولی بزرگتر که شدم فهمیدم که اون آدما میتونن آدم های خوبی باشن. شاید هم بودن، آدمایی که نماز و روزه و خیرات و مبراتشون ترک نمیشد. آدمای ساده دل بی مطالعه‌ای که به حرفای منبع قدرت، مخصوصا وقتی داره از جایگاه مذهبی میاد، باور داشتن. مثل همونی که باور کرده پدر صحبا رو باید بکشه. مثل همین آقای مدیر که اشکان رو با همون قاعده جهنم رو حذف کردن میندازه از مدرسه بیرون. و اگرچه 4 کتاب خونده، ولی مثل همون آدمای اون روز قمصر ذهنش بی مطالعه و محدوده. وقتی یه همچی چیزایی رو میبینی، دوتا راه برات بیشتر نمیمونه. یکیش اینه که شتاب زده بگی حالم از هرچی دینه به هم میخوره که جز اختلاف انداختن بین آدمها گرفتن عقلشون هیچ کار دیگه ای نمیکنه. ولی خب اینطوری که اجاره با تعصب صفر بگیری، انان خیلی چیزای دیگه توی دراز مدت از دستت میره، سخت میشه دوباره درستش کرد. یه کار دیگه‌ش هم اینه که به قدرت‌های دینی کاری نداشته باشی. به جاش یه نگاه به تاریخ بندازی. یه نگاه به ماهیت مذهب بندازی، ببینی تأثیر دین در پیشرفت جامعه نه فقط توی بخش‌های علمی و فرهنگی، که به لحاظ تربیتی و آدم ساختن چی بوده. بعد اینجوری میشه که دلت میخواد بدونی این همه دینایی که هستن هر کدوم چی میگن؟ خب طبعا من به عنوان آدمی که از خانواده مذهبی اومده دومی رو انتخاب کردم. گفتم اتفاقا به دلیل همین فضای مذهبیت میگم که تو داری یه جایی زندگی میکنی که شرعاً اشکال داره. امیر گفت نمیدونم، شاید هم تو راست میگی. ولی برای من دین دو تا بخشه. یکی بخش روحانیشه، یکی قوانینش. توی بخش قوانین که من اسمشو میذارم آیین نامه، وقتی پشت فرمون میشینی دیگه با توجه به شعورته که توی هر موقعیتی رفتار میکنی. دروغ چرا؟ من یکی از مهمترین اتفاقای زندگیم اینه که دارم با صحبای بهایی زندگی میکنم و شانسم هم گفته که صحبا خیلی بهاییه، فقط به اسم بهایی نیست. خب حالا اگه این کفره که یه آدمایی رو اینقدر شریف میکنه، من یکی مخلصشم هستم. بهش گفتم خب با همه جانبداری از اینا چرا بهایی نمیشی؟ دوباره مدل همون برادر بزرگی که یادش رفته ازت کوچیکتره، گفت میدونی چرا دارم از ایران میرم؟ میخوام جای دیگه‌م زندگی کنم و تجربه کنم. حالا تو میخوای بگی اگه میرم پیش بیدینا چرا اته نمیشم؟ یا اگه رفتم مستجره یه کلیمی شدم چرا یهودی نمیشم؟ ربطی نداره. من دارم یاد میگیرم که به آدم به عنوان آدم نگاه کنم. حالا اگه چند سال دیگه فکر کردم خدا رو یه جور دیگه میخوام عبادت کنم، اون باید از دونستن و عشق باشه، مثل داریوش شما. وگرنه اسم عوض کردن چه فایده داره وقتی هنوز با درونت مشکل داری؟ گفتم داریوش ما چه ربطی داره به این ماجراها؟ امیر گفت منظورم همین بهایی بودنشه دیگه. این داستان ادامه داره. دبن جاوز کجا می روی کجا می روی قصد تو برپاس کجا می روی کجا می روی جاوی شوری بکن از نو بپا چول همین جاوز کجا می روی چول همین جاوز کجا می روی روح جوان جسم جوان دل جوان خیز و بدم در تن عالم روان روح جوان جسم جوان دل جوان خیز و بدم در تن عالم روان. این برنامه کار مشترکی بود از نویسنده شبنم، کارگردان شاهرخ، اجرای متن ایمان، ضبط صدا بهنام، صداگذاری و میکس نهایی شبنم. با تشکر از رادیو نسیم و استودیوی رادیو فرکانس دیزن. ببین خوش چه نمایان شده ساکن قلب همه یاران شده بام دل از جام بقاتر نما با دل عشاق دنی سر نما با دل عشاق دنی سر نما روح جوان جسم جوان دل جوان خیز و بدم در تن عالم روان روح جوان جسم جوان دل جوان.
پاورقی های من و صحبا برنامه بود که از رادیو پیام دوست تقدیم شما شد. این برنامه و همه برنامه های ما رو میتونید در شبکه های اجتماعی فیسبوک، یوتیوب، ساوندکلاود، اینستاگرام و تلگرام زیر اسم پرژن BMS جستجو بکنید و مشترک رسانه ما باشید. آدرس تماس با ما در کانال تلگرام هست @PersianBMSContact. به قطعه این موسیقی گوش کنیم و برنامه های امروز رادیو پیام دوست رو ادامه بدیم.
ای بهار من، ای نگار من، بیا بیا بنشین ببرم که بی تو از خود بی خبرم تو راحت جان می به جام تو غم به کام من به ساغری بنشان شررم بیا بیا بنشین ببرم به عهد و پیمان
حالا در کنار شما در این روز زیبای بهاری به برنامه کوتاهی از مجموعه به یاد می سپارم گوش می کنیم.
به یاد می سپارم. وقت سرور روح انسان در پرواز است. جمیع قوای انسان قوت می گیرد و قوه فکری زیاد می شود. قوه ادراک شدید می شود. بیانی بود از حضرت عبدالبها مبین آثار بهایی. اگر کمی دقت کنیم می‌بینیم زمانی که به مظاهر بیرون از وجود خود توجه می‌کنیم، از آنچه در درون ما می‌گذرد بی‌خبر باقی می‌مانیم. هنگامی که تنها به بیرون از خود توجه می‌کنیم، از جوهر زندگی خوب فاصله می‌گیریم و به معنویات بی‌توجه می‌شویم. باید از قدرت روح نیروی معنوی بگیریم تا بتوانیم در شرایط دشوار با مسائل برخورد جدی بنماییم. این نیروی معنوی زمانی قدرت بیشتری میگیرد که روح مسرور است و این همان نیروی پنهانی است که اگر یکی از عزیزانمان زیر چرخ اتومبیلی گیر کرده باشد به ما آنچنان قدرتی میدهد که میتوانیم اتومبیل را از زمین بلند کنیم. این نیرو و قدرت معنوی همون نیرویی است که اگر به سخن آن گوش فرا دهیم به بالاترین موقعیت ها میرسیم.
شنوندگان عزیز، توجه داشته باشید که برنامه های رادیو پیام دوست همراه با اطلاعات راه های تماس با ما در صفحه تارنمای سرویس رسانه فارسی بهائی persianbahaimedia.org در دسترس شماست و بخش بعدی برنامه های این چهار شنبه رادیو پیام دوست برنامه خبرنگار خواهد بود. پس از شما دعوت می کنم همچنان با ما همراه بمونید.
خبرنگار.
همراهان خوب و همیشگی خبرنگار، نوشین آگاهی هستم، خوش آمد میگم و خبرنگار این چهارشنبه رو تقدیم میکنم. بخش گزارش ویژه برنامه امروز تا حدی مفصل خواهد بود، بنابراین با پوزش از شما بخش سرخط خبرها رو در این برنامه خبرنگار نخواهیم داشت. اما اگر به خاطر داشته باشید در یکی از برنامه‌های اخیر خبرنگار معرفی کوتاهی داشتیم در مورد مجموعه ای از پیام‌های بیت العدل اعظم، بالاترین مرجع اداری جامعه جهانی بهائی که به پیام‌های رضوان موسوم هستند، پیام‌هایی که هر سال در روز اول عید اعظم رضوان به پیروان آیین بهائی در سراسر جهان ارسال شدند. عید رضوان هم عید اظهار امر و یا روزی که حضرت بهاءالله رسالت آسمانی خودشون رو علناً اعلان کردند، بزرگترین عید در تقویم آیین بهائی است که امسال در روز 20 ماه آوریل برگزار شد. و در چنین روزی بهایان عالم پیام رضوان امسال رو دریافت کردند، پیامی که از دستاوردهای چشمگیر جامعه جهانی بهایی در زمینه فعالیت‌های جامعه سازی و همکاری و همفکری با اقشار جامعه در سطح محلی، ملی و بین المللی در طی چند سال گذشته سخن می‌گوید و راهنمودهای مهم و ارزنده برای پیشرفت و توسعه و ارائه خدمات فردی و جمعی را در سالهای آینده نوید می‌دهد. برای آشنایی بیشتر و درک بهتر مفاهیم و مطالب پیام رضوان امسال، یعنی سال 2021 میلادی و یا 178 بدی در تقویم آیین بهائی، از دکتر پرهام اقدسی، کارشناس مهندسی سازه و فعال اجتماعی در زمینه پروژه‌های تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان دعوت کردیم تا شرح مختصری رو در مورد پیام رضوان امسال با ما سهیم بشند که در دو بخش تقدیم شما خواهد شد. با سپاس بسیار از دکتر پرهام اقدسی و با این یادآوری که متن این پیام رو میتونید در صفحه تارنمای پیام‌ها خط تیره ایران.org مطالعه کنید، شما رو به شنیدن برنامه امروز دعوت میکنم.
با درود به شنوندگان عزیز برنامه خبرنگار، خوشحالم توفیق دست داد تا بار دیگر در این برنامه شرکت بکنم و این فرصت فراهم شد تا مرور مختصری با هم داشته باشیم بر پیام رضوان 2021 بیت‌المللی اعظم. پاراگراف اول، بیت‌المللی اعظم پیام رضوان خودشون رو به بهایان عالم با اعلام اختتام نقشه 5 ساله و همچنین یک سلسله نقشه هایی که از سال 1996 آغاز شد شروع می کنن. همونطور که مطلع هستید این سلسله نقشه ها شامل یک نقشه 4 ساله از سال 1996 تا 2000، یک نقشه 1 ساله تا سال 2001 و 4 نقشه 5 ساله تا رضوان سال 2021 هست. لازم به ذکر میدونم که اختتام این سلسله نقشه ها همینطور مصادف هست با اتمام 100 سال عصر تکوین بهایی که پس از صعود حضرت عبدالبها، فرزند ارشد حضرت بهاءالله و مرکز میثاق آیین بهایی در سال 1921 آغاز شد. با اتمام این سلسله نقشه ها یک سلسله جدیدی از نقشه ها شروع شد که نخستین اونها یک نقشه 1 ساله از رضوان 2021 تا رضوان 2022 هست که در حقیقت عالم بهایی رو برای شروع یک نقشه 9 ساله از 2022 تا 2031 آماده میکنه. این سلسله نقشه ها تا سال 2044 که در حقیقت 200مین سالگرد آغاز آیین بهایی هست ادامه پیدا خواهد کرد. پاراگراف دوم، بیت‌المللی اعظم در ادامه بازنگری بر دهه های قبل از سال 1996 دارند و ذکر می‌کنند که با اینکه در اون زمان بسیاری از مردم دنیا آماده پذیرش امر حضرت بهاءالله و در حقیقت آیین بهایی بودند و تعداد زیادی هم به عنوان بهایی تسجیل شدند، ولی این منجر به فرایند رشدی پایدار که در حقیقت ترویج همراه با تحکیم هست نشد. از سؤالی که پیش روی جامعه جهانی بهایی بود این بود که چطور میتوان افراد، مؤسسات و جوامع رو پرورش داد تا بتونن تعالیم حضرت بهاءالله رو عملی کنن و در حقیقت به عاملینی فعال در یک نقشه روحانی جهانی تبدیل بشن. پاراگراف سوم، بیت‌المللی اعظم در ادامه با شروع از نقشه 4 ساله در سال 1996 دیدگاه تاریخی از این سلسله نقشه ها به ما میدن. نقشه 4 ساله با هدف پیشبرد قابل ملاحظه‌ای در فرایند دخول افواج آغاز شد که نه تنها این نقشه رو از نقشه های پیشین متمایز کرد، بلکه این هدف معرف و شاخص خط مشی یک سلسله نقشه‌های بعدی شد. در اون زمان برای جامعه آشکار شده بود که مفهوم این فرایند تنها دخول گروه‌های مختلف و متعدد از مردم دنیا به آیین الهی نیست، بلکه مستلزم ترویج و تحکیمی هدفمند و سیستماتیک و در این حال با سرعتی دائم التزايد هست. بدین ترتیب بود که بیت‌العدل‌اعظم در سال 1996 از جامعه جهانی بهائی خواستند که شبکه‌ای از مؤسسات آموزشی تأسیس کنند متمرکز بر آماده کردن تعداد فزاینده‌ای از افراد با قابلیت‌های لازم برای تداوم فرایند رشد، و این در مدت حدود یک سال منجر به تأسیس بیش از 300 مؤسسه آموزشی در سراسر دنیا شد. پاراگراف 4. سوالی که پیش روی جامعه بهائی بود این بود که باید می‌آموختن که چه قابلیت‌هایی رو و چگونه باید کسب کنن. این بود که کم کم جامعه از طریق عمل یاد گرفت و نهایتاً این تجربیات در مواد آموزشی وارد شد و مورد استفاده قرار گرفت. از طرفی حلقه‌های مطالعه برای جوانان و بزرگسالان، کلاس‌های کودکان، جلسات دعا و گروه‌های نوجوانان که در حقیقت 4 فعالیت اساسی جامعه بهائی هستند، مورد توجه قرار گرفتند. و اینها با دیگر فعالیت‌های جامعه سازی مربوطه اسباب الگوی پویا از حیات جامعه رو فراهم آوردند. بدین ترتیب از طریق این فعالیت‌های اساسی تعداد فزاینده‌ای از افراد از اجتماع بزرگ می‌تونستند با امر حضرت بهاءالله آشنا بشن. از طرف دیگه اجرای این فعالیت‌های اساسی جامعه سازی در چارچوب محدوده جغرافیایی که در حقیقت یک ناحیه مشخص با وسعتی قابل اداره و با ویژگی‌های اجتماعی و اقتصادی متمایز هست، قابلیت تهیه و اجرای نقشه‌های ساده در سطح محدوده جغرافیایی رو فراهم آورد که در نتیجه اون کم کم برنامه‌های رشد در قالب دوره‌های 3 ماهه فعالیت تنظیم و اجرا می‌شد. به این ترتیب فرایند مؤسسه در ارائه 3 برنامه ضروری آموزشی یعنی کلاس‌های اطفال، گروه‌های نوجوانان و حلقه‌های مطالعه باعث حرکت و رشد محدوده جغرافیایی شده و این حرکت محدوده جغرافیایی خود موجب تداوم فرایند مؤسسه آموزشی می‌شد. این رابطه مکمل بین رشد و حرکت محدوده جغرافیایی از یک طرف و از طرف دیگر تداوم فرایند مؤسسه آموزشی به جامعه بهائی کمک کرد تا ویژگی‌های رشد رو در محیط خودشون دقیق‌تر ارزیابی بکنن و به سوی افزایش قابلیت‌ها و توانایی‌های خودشون حرکت بکنن. پاراگراف 5. کم کم این اصول، مفاهیم و استراتژی‌های مختلف مرتبط با فرایند رشد به چارچوبی برای عمل تبدیل شد که اسباب رشد جوامع سالم در دنیا را فراهم آورد. اما بیت‌العدل‌اعظم تأکید می‌کنند که این چارچوب یک فرمول نیست. در زمان بررسی و ارزیابی واقعیت یک محدوده جغرافیایی یا یک محله باید الگویی از فعالیت رو ایجاد کرد که از یک طرف از آنچه بقیه عالم بهائی مشغول آموختن بود بهره بگیره و در عین حال پاسخی به ویژگی‌های خاص اون محله باشه. این در واقع باعث انسجام فرایندی در محله میشه که با کسب تجربه بیشتر مستمرن بهبود پیدا میکنه. پاراگراف 6. در ادامه بیت‌العدل‌اعظم اشاره می‌کنند که با اجرای نقشه‌ها یکی پس از دیگری و با افزایش فعالیت‌های جامعه‌سازی پیشرفت در سطح فرهنگ هم عمیق‌تر شد. به عنوان مثال اهمیت تعلیم و تربیت نسل جوانتر و علل خصوص استعداد خارق العاده نوجوانان بیشتر مورد توجه قرار گرفت. همچنین همراهی و مساعدت افراد به هم در مسیر خدمت و گسترش مستمر دایره حمایت متقابل به الگویی برای پرورش قابلیت برای خدمت تبدیل شد. افزایش آگاهی نسبت به نیروی گفتگوهای هدفمند برای آشکار ساختن استعدادهای روحانی، تعاملات دوستان با هم و همچنین با اطرافیانشون را تغییر داد. افراد مشتاق به آیین بهائی میتونستن شرکت کننده فعال باشن و حتی خودشون مروج فعالیت‌های آموزشی، جلسات دعا و دیگر عناصر کار جامعه سازی بشن و در این حال از میان اونها تعداد زیادی هم به حضرت بهاءالله ایمان آوردن. بدین ترتیب مفهوم جدیدی از دخول افواج آشکار شد. تقویت فرایند مؤسسه آموزشی در مناطق مختلف موجب شد تا تعداد افرادی که در فعالیت‌های نقش شرکت داشتند به سرعت افزایش پیدا کنه و حتی کسانی رو در بر بگیره که اخیراً با امر حضرت بهاءالله آشنا شده بودند. اما بیت العظم اشاره می‌کنند که هدف از این کار صرفاً افزایش تعداد نبود. در حقیقت در نتیجه این کار دینشی که از تقلیب همزمان فردی و جمعی بر اساس مطالعه کلام الهی حاصل شده بود و تشخیص قابلیت هر فرد برای مشارکت فعالانه در این فرایند عمیق روحانی باعث ایجاد یک حس مشارکت در یک کوشش جمعی شد. پاراگراف هفتم. در ادامه بیت العله اعظم اشاره می کنند که یکی از چشمگیرترین و الهام بخشترین ویژگی های این دوره 25 ساله از سال 1996 تا 2021 خدمات جوانان بهائی هست که با عمق ایمان و شهامت خودشون جایگاه شایسته خودشون رو در خط مقدم مسعای جامعه احراز کردند. بیت العله اعظم بلوغ جوانان بهائی در انجام وظایفشون برای پیشرفت نقشه الهی رو نمایانگر شور و نشاط روحانی و تعهدشون به تضمین آینده نوع بشر میدونن. بدین دلیل بیت العله اعظم تصمیم گرفتن تا بلافاصله بعد از رضوان 2021 سن فرد بهائی برای رأی دادن در انتخابات بهائی رو از 21 سال به 18 سال کاهش بده. پاراگراف 8. در ادامه بیت العله اعظم اشاره می‌کنند که واقعیت جوامع مختلف تفاوت‌های بسیار زیادی با هم دارند. جوامع ملی و محلی مختلف در دنیا زمانی که این سلسله نقشه ها را آغاز کردند در مراحل مختلفی از رشد و توسعه بودند و بعد از اون زمان هم با سرعت های مختلف توسعه پیدا کردند و به سطوحی متفاوت از پیشرفت رسیدند، چرا که همیشه شرایط و میزان استعداد روحانی در مکان های مختلف متفاوت هست. با این حال قابلیت، اعتماد به نفس و تجارب اکثر جوامع با نیرو گرفتن از موفقیت سایر جوامع بهائی در حال افزایش بوده و هست. پاراگراف 9. بیت العله اعظم همینطور اشاره می‌کنند که یک جامعه زمانی فرایند رشد رو پیش برده که صفات ایمان، استقامت و تعهد رو با آمادگی برای یادگیری ادغام کرده. هر تلاشی برای رشد و پیشرفت با توجه به یادگیری شروع میشه. جوامعی که نسبت به جوامع دیگر با شرایط و امکانات مشابه سریع‌تر پیشرفت کردن، در حقیقت جوامعی هستند که توانایی ترویج وحدت نظر و توانایی یادگیری در عمل مؤثر رو به مرحله ظهور گذاشتن و بیدرنگ وارد میدان عمل شدن. پاراگراف دهم. بیت الله‌اعظم در ادامه متذکر میشن که تعهد به یادگیری به معنای آمادگی برای قبول اشتباهات هم بود و البته گاهی اوقات اشتباهات ایجاد ناراحتی هم میکرد. به عنوان مثال ممکن بود به سبب عدم تجربه کافی روش‌ها و رویکردهای جدید به صورت ناشیانه استفاده بشن و یا در مواقعی یک قابلیت کسب شده جدید به دلیل اشتغال جامعه به کسب قابلیتی دیگه به فراموشی سپرده می شد. در حقیقت حسن نیت تضمینی برای عدم پیش اومدن اشتباهات نیست و پشت سر گذاشتن اشتباهات نیازمند تواضع و فروتنی هست. یک جامعه تا زمانی که در مقابل مشکلات خودش صبر و بردباری نشون میده و از اشتباهات خودش درس میگیره همواره پیشرفت میکنه. شنوندگان عزیز، در برنامه آینده مروری خواهیم داشت بر ادامه این پیام بیت الله‌اعظم. امیدوارم که همراه باشید.
از کوچه ما گذشتی، باز کمی دور این خانه گشتی، تا هوا ناگهان تازه تر شد، دنیا از قدم های تو با خبر شد، سر خورده و خسته بودم، در این خواب آهسته بودم، شبم با تو رنگ سر شد. شعر من در این شب سیاه برایت هست پیده می خواند، ابر دل تنگ آواز من در آسمان چشم تو
های این چهار شنبه رادیو پیام دوست در اینجا به پایان میرسه. همراه با تمامی همکارانم در بخش تولید رادیو پیام دوست از همراهی شما سپاسگزاریم و خدا نگهدار میگیم. تا روزی دیگر و برنامه‌ای دیگر، شاد و پایدار و پیروز باشید.